دوگانه های همزاد و چالش تجدد در تاریخ ایران. درس گفتارهای عباس امانت. در این سلسله درس گفتارهای آسو، عباس امانت، استاد بازنشسته تاریخ در دانشگاه ییل، درباره ساختارهایی در تاریخ ایران صحبت می‌کنه که به باور او از قرن‌ها پیش تا امروز پایدار مونده و زندگی ایرانیان را شکل داده. درس اول، بوم و بر.
بسیار خوب. شاید نخستین گفتاری که بخوایم بهش بپردازیم بنابر اون طرحی که در صحبت اول طرح کردیم مسئله بوم و بره، که خب در واقع باید اینو معادل سنتر و پریفری در زبان انگلیسی یا مرکز و حاشیه در زبان فارسی گذاشت. خب حالا پس به این ترتیب اولین نکته‌ای که باید بپردازیم می‌کنم این که بگیم بوم و بر یعنی چه. این مفهوم بوم به ویژه مفهوم قدری پیچیده است در زبان فارسی، چرا که از یک جانب شاید کلی‌ترین مفهومش یعنی زمین بکر یا زمین پاکیزه، زمین دوشیزه، که ظاهراً اگر بخوایم در معیار کشاورزی بهش نگاه بکنیم، اون زمینی که کشت نمیشه و دست نخورده مونده، در مقابل مرز که اون شیارهایی که برای کشت انجام میشه یا اطراف اون محوطه‌ای که کشت و کار در این صورت میگیره. خب این یه مفهوم خیلی در واقع مختصر و کوچکیه. اگر ما بست بدیم آنچنان که در ادب فارسی این بست پیدا شده، این بوم و بر اشاره به کل ایران زمینه، یعنی در واقع ایران زمین به یه صورتی همواره به صورت بوم و بر این دو مفهوم در کنار همدیگه شناخته شده، که بیشتر بوم همونطور که گفتم به معنی مرکزه و بر به معنی اون حاشیه است. مثلا ولی خب اگه ما به متون زبان فارسی نگاه کنیم، مثلا در شاهنامه حداقل 20 مورد بوم و بر هست، و جالب اینه که این بوم و بر بیشتر در دو داستان فریدون و منوچهر منعکسه و در داستان سیاوش، که هر دوی اینها با مسئله بوم و بر ارتباط خیلی عمیقی داره، چنانی که بعدها بهش خواهیم پرداخت. مثلا در داستان منوچهر که یک نمونه از این هست، ما از زبان سام میشنویم که هنگامی که در مورد تولد پسر خودش زال ابراز دلتنگی و ننگ میکنه به خاطر اینکه زال سپید زاده شده، آلباینو هست، سپید چهره و سپید مویه، و اون در نظر سام و ایرانیان یک موردی از این بود که چون غیر متعارف بود پس اسباب ننگ بود. از جمله میگه که این بیت رو میگه که از این ننگ بگذارم ایران زمین، نخواهم بر این بوم و بر آفرین. خب این چرا این بیت جذابه؟ به خاطر اینکه هم میگه ایران زمین، یعنی اون محیط رو از نظر فضایی که بهش دل بستگی داره تعریف میکنه، و هم بوم و بر رو که میگه من دیگه نمیخوام از این سرزمین احساس دل بستگی و فخر رو افتخار بکنم، به خاطر اینکه این رو به من داده، این فرزند رو به من داده. بسیار خوب. این بوم و بر رو باید اگر بخوایم مثلا در فرهنگی مثلا فرهنگ رشیدی نگاه کنیم، تعریفی که ازش میکنه میگه بوم میان زمین کاشته و بر مرز و مرز کنارهای ها، در مورد مرز و بوم اینه، میگه که در مرز بوم، بوم و بر یکیه. من اینطور تعبیر میکنم که این بوم رو باید در واقع به زمین آبادان اطلاق کرد، یعنی بوم اون بخشی از ایران زمینی که امکان کشت و کار و زیست درش هست، آبادانه. و در مقابل بر که معمولا اون حاشیه‌ای که در ارتفاعه، خب اشاره به کوهستانه، میشه اینطور تعبیر کرد که اشاره به کوهستانه، در واقع کوهستانه در مقابل دشت. حالا اگر ما به تصویر اینجا نگاه کنیم، این شاید قدری این رو بشه بهتر توضیح داد. اینجا که میبینیم، ما اگر اینجا یک نیمرخی از این زمین ایران زمین رو تصور بکنیم به صورت نمادی، ما کوهستان داریم که این بره در واقع چون در ارتفاعه، این دشت رو داریم که در واقع بومه، و ادامه دشتی که میاد میرسه به صحرا یا بیابان. توجه میکنید؟ وجه، دو وجه مهم در اینجا ما میتونیم توجه کنیم. یکی این که در دشتی که میشه کشت و کار کرد، برای اینکه مسطحه و امکان داشتن آب درش هست، یعنی اون عنصری که تعیین کننده اصلی اینه که بوم و بر چطور تعریف میشه، مسئله اینه که این سرزمین، این محیط، این ایران زمین تا چه اندازه امکان برای آب، برای زیست درش هست. بی جهت نیست که ما به این فضا میگیم آبادی. توجه میکنید؟ برای اینکه آب داره، در حالی که به اینجا میگیم بیابان، یعنی بی آب. پس فاصله بین آبادی و بی آبان صرفا به خاطر میزان آب تعیین شده، ولی این آبادی که در دشت هست و اسباب زندگی، کشت و زرع و یک جانشینی و پیدایش زیست هست برای جامعه انسانی، این به کوهستان هم مربوطه، به اون بر مربوطه. یعنی بر و بوم، اگر ما این دشت رو بوم تصور کنیم و اون بر رو کوهستان تصور کنیم، یه ارتباط خیلی پیوند فانکشنال بین این دو وجود داره، و این پیوندی که بین این دوتا وجود داره در واقع یک عنصر اساسی برای شناخت تاریخ ایران هست، به خاطر اینکه در واقع ما یک نوع زیستی در کوهستان داریم، یک زیست دیگری در دشت داریم، یک زیست دیگری در بیابان داریم. اون زیستی که در دشت یا بوم داریم، اون هستش که زندگی در واقع روستایی، پیدایش روستا و شهر هست، در حالی که اونی که در بر داریم بیشتر مراتع هست، و مراتع همیشه مرادف با اون جمعیتیه که کوچنشینه. پس بر کوچنشینه بیشتر اوقات، دشت یک جانشینه. این ارتباط بین ارتفاع، بر و سطح یا دشت یک پدیده دائمیه در تاریخ ایران. شما از ایام باستان اگه بهش نگاه کنید تا زمان حاضر، تا دوره قرن بیستم باید گفت، ما این تنش و در این حال این پیوند رو بین این دوتا میبینیم. و از یه طرف دیگه با بیابان، چرا که زیست در بیابان هم که همواره ناشی از کمبود آب هست، ولی به کلی خالی نیست. این یه محیطی که هنوز هم درش روستا و کشت هست، هنوز هم درش ارتباطات هست، ولی یه ارتباط دیگری با دشت داره که حالا که در مرکزش رو اگه نگاه کنیم، اینجا حالا مرکز هم نیست ولی همیشه میگفت اینجا، میشه گفت اینجا شهره، در وسط این محیط بوم. بسیار خوب، ببینید اینجا، خب ایران، اگه شما به نقشه ایران نگاه کنید که حالا حتما شما در تصویر نشون خواهید داد، ایران فضاهای بسیار بزرگی داره که این دشت و بیابانه، اطرافش همواره فضاهای بلند و مرتفعی داره که کوهستانه، یعنی یه پدیده کاملا ملموسیه در ایران. خب اینجا معمولا آنچه که ما میبینیم بارندگی زیاده، یعنی کوهستانهای پربرف در مثلا حاشیه های ایران خیلی زیاده، رشته جبال البرز، رشته جبال زاگرس در غرب ایران، در داخله ایران ما میبینیم که منبع اصلی جمع‌آوری آب برای زیست در دشت، که حالا علت این که چطور این آب از کوهستان به دشت هم میاد روشن میکنیم. ولی اینجا بارندگی بسیار محدوده در بیابان، در دشت به نسبه هست، اینا جلگه های کوهستانی. ولی نکته اصلی که برای ما بسیار مهمه دانستنش اینه که این فضا، یعنی فضایی که درش زیست یک جانشین امکان داره، یه باریکه محدودیه که بهش میشه گفت باریکه زیست. ما نمیتونیم اینجا یه جمعیت بزرگ شهری و کشت و زراعت داشته باشیم در بیابان، در کوهستان هم نمیتونیم داشته باشیم، هست ولی محدوده. آنچه که سازنده یک نظام یک جانشین شهری و پیدایش دولت هست همواره بستگی به دشت داره و این باریکه زیست. خب این باریکه زیست متفاوته با سرزمین‌های دیگری که در اونها آب فراوونه. بیشتر شرق امریکا یه محیطیه که درش آب فراوونه، اروپا، بیشتر اروپای شمالی آب فراوونه. پس اینجا اون مسئله منازعه یا برخورد بین در باریکه زیست بین کوهستان و بیابان کمتره تا در یه محیطی مثل ایران، چون میزان باران کمه. این یک در واقع بدون اینکه ما بخوایم به یک جبر جغرافیایی معتقد باشیم، هنوز یه پدیده خیلی بزرگی برای فهم تاریخه. و این باریکه زیست در مورد جمعیت یک جانشین کوشش بران هستش که به یه صورت منظم امکان دریافت آب برای کشت و کار و زندگی درش وجود داشته باشه، و این باریکه رو، این حاشیه بقا رو به تدریج گسترش بده که اجازه بده جمعیت بیشتر داشته باشه، دولت قوی تر داشته باشه و دامنه در واقع سروری خودش رو به کوهستان و بیابان حفظ بکنه. که حالا بعدا خواهیم گفت که چرا بیابان برای ما مهمه، چرا کوهستان مهمه. یک راه بزرگ برای این که این باریکه زیست حفظ بشه و بزرگ بشه این هستش که یک روش هایی پیدا بشه برای این که آب رو بشه از کوهستان به شهر، به دشت آورد، از راه جلگه با ورود به شهر، که همونطور که شاید حدس میزنید شاید ایران یکی از بزرگترین سازندگان راه انتقال آب در جهانه، در جهان پیش از دوران جدید. ببینید اینجا اگه ما یک تصویر دیگه رسم کنیم، این رو به صورت نمادین کوهستان یا ارتفاع ببینیم، این رو دشت ببینیم و این رو در واقع بیابان ببینیم. خب در این کوهستان کمطور که گفتم اینجا باران زیاده، برف و باران هست، آب هست. اینجا آب کمتره یا اصلا نیست یا آب مداوم نیست؟ خب برای اینکه ما بتونیم کشت زر کنیم به آب مداوم نیاز داریم. به خاطر این آب باید منتقل بشه بیاد به دشت. و اون هنر بزرگی که ایرانیان در طول از زمان باستان، شاید از 5000 سال پیش، نمونه هایی ازش در سرزمین ایران و در سرزمین های همسایه با ایران هست، اون کاریز یا قناته، اون ساختمان انتقال آب از ارتفاع به جلگه است یا به دشته، که از طریق یک سلسله چاه‌های موازی که در کوهستان حفر میشه، این مادر چاهی که چاه اصلیه و ارتباطی که از راه یک کانال زیرزمینی بین اینها به هم پیوند پیدا میکنه، این آب میاد به دشت و اینجا مظهر قناته. درسته؟ این پدیده بی جهت انقدر مهم نیست و انقدر دوام نکرده. این پدیده ایه که از مراکش که من خودم شخصا نمونه شدیدم تا ژاپن گسترش پیدا کرده با ریشه های ایرانی و واقعا یکی از افتخارات بزرگ فرهنگ مادی ایران به عنوان سرزمینه، که البته همراهش دیگر سازه های مهمی دیگری رو داره که به همین شکل برای حفظ آب در طول قرنها ساخته شده و بهره برداری شده، از جمله آب انبار در وسط شهر که همین آب قنات رو میاره به مرکز شهر، یا ساختن یخچال که اون آب رو در زمستان جمع میکنه و در تابستان آب خنک یا یخ پدید میاره، یا از هر دوی اونها مهمتر ساختن بادگیر در شهرها که میتونه از باد و آب قنات بهره ببره برای اینکه به صورت طبیعی در نهایت امساک و بیشترین موفقیت برای اینکه بتونه هوا رو تصفیه کنه، هوا رو مناسب بکنه برای زیست، خنک بکنه برای زیست و در زمستون گرم کنه برای زیست. اینها همه بخشی از این فرهنگی بوده که به خاطر پیدایش این ساخت به خصوص در ایران و سرزمین‌های همسایه‌اش، جاهایی که کم آبه، مداومت پیدا کرده. بعد از اون مقدمه‌ای که در مورد انتقال آب و مسئله زیست باریک زیست گفتیم، باید توجه کرد به دو تا نکته. یکی این که اگر ما ایران رو با سرزمین‌های همسایه‌اش یا در منطقه که امروزه بهش خاورمیانه گفته میشه مقایسه کنیم، ایران اصولاً یک سرزمینیه که رودخانه‌های وسیع درش، رودخانه‌های طولانی و وسیع که اجازه کشتیرانی یا حتی اجازه کشت و کار خیلی مداوم رو در محوطه وسیع بده محدوده. مثلا خب نمونه‌ای که خیلی در واقع کلاسیکه و همه جا صحبت ازش میشه، مثلا دره نیل در مصر، اگه ما نگاه کنیم همطوری که میبینید رودخانه نیل یک باریکه‌ای رو در اطراف خودش داره که درش امکان کشت هست، ولی از اون که اگه و امکان زیست، ولی از اون اگه قدری فاصله بگیرین سراسر بیابان کاملا لمیزره و غیر برهوته، همونطور که شما گفتید. و بعد و اگه در مصب به رود نیل نگاه کنید میبینید که مصب رود نیل رو کاملا این رودخونه است که میتونه تامین امکان زندگی طولانی مدت و پیدایش تمدن و دولت متمرکز رو درش ببینیم، چنان که مصر خب قدیمی ترین نمونه، یکی از قدیمی ترین نمونه های پیدایش تمدن انسانی در دوره آهن و بعد از دوره عصر آهن و بعد از اون هست. یا مثلا اگر مقایسه بکنیم ما با سرزمینی که امروزه جنوب عراقه یا در واقع سرتاسر عراقه و در گذشته بهش بین النهرین میگفتیم، جزء خیلی نزدیک و پیونده خیلی عمیقی با ایران داشت، ایران در ارتفاع و یک کوهستان‌های بلند داره، در واقع اونی که بهش میگن فلات یا پلیتو، یه پهنه در ارتفاع، در حالی که عراق یه جلگه است که در زمین‌های پست‌تر هست، ولی امکان دو رودخانه بزرگ دجله و فرات امکان میده که این یه سرزمین باشه که از این آبها بهره برداری بشه برای کشت و کار، برای پیدایش تمدن‌های متعدد. همونطور که می‌دونیم از عصر باستان نخستین تمدن‌های بشری به جز مصر در بین النهرین پیدا شدن، در حالی که در ایران چنان که قبلا متذکر شدم امکانی برای بهره برداری وسیع از آب رودخانه محدوده. سفیدرود در مازندران گیلان، کارون شاید تا اندازه‌ای در استان خوزستان و رودخانه‌های دیگه که چند تاشو میشه نام برد. ولی قبل از اینکه به اونا بپردازیم، مثلا در آسیای مرکزی، اونجایی که امروزه جمهوری‌های ازبکستان و ترکمنستان و تاجیکستان هست و در گذشته ایرانیان همیشه به عنوان ما ورا اون نهر ازش یاد می‌کردند، در اونجا هم وجود دو رودخانه بزرگ، یکی سیردریا و یکی آمودریا، یعنی سیحون و جیحون، این دو رودخانه هم اسباب پیدایش یک دره نسبتاً ثروتمند از نظر کشاورزی و کشت و زرع قابل پیشبینی بوده، مخصوصاً در دره فرغانه که جای خیلی ثروتمندی در سراسر دوره پیش مدرن در این منطقه بوده. ایران که میانه بین النهرین و ماوراءالنهر قرار داشته همچین مزیتی رو نداشته و اون همونطور که میبینید در این نقشه تا یه اندازه زاینده رود، تا یه اندازه رود کور، تا یه اندازه در شمال ایران سفید رود، چند رودخانه دیگه میشه نام برد که اینها منبع یک آبرسانی نسبتاً منظمی بوده است، ولی در غیر اون صورت اگه نگاه کنین مجبور بوده ایرانی که میخواسته در این سرزمین ساکن بشه، مجبور بوده که به این منابع آبی و انتقال آب همیشه توجه بکنه. همونطور که گفتم، مثلا شما اگه به نقشه ایران نگاه کنید، نقشه طبیعی ایران نگاه کنید، میبینید که این سلسله جبال کوهستان‌های شمال ایران از آذربایجان تا خراسان، یک سره جبال البرز و ادامهش البته، و در مرکز و غرب ایران جبال زاگرس، هر دوی اینها اساسی بودن برای اینکه چطوری شهرهای ایران شکل گرفتن، چطوری اقامت در این باریکه زیست مداومت پیدا کرد. این تفاوتی که ما در واقع بین ایران و سرزمین‌های مجاورش می‌بینیم. به همین ترتیب بدون اینکه باز هم بخوایم به این نظریه هیدرولوژی در واقع سیادت و سروری آب که خب در یه دوره خیلی شایع بود بهای کامل بدیم، ولی تا یه اندازه زیادی این مسئله میزان آب برای بقای مملکت، برای بقای این سرزمین همیشه بوده، چنانکه امروزه هم هست. بزرگترین درگیری که در محیط مسائل محیط زیستی ایران باش مواجهه مسئله کمبود آبه. بسیار خوب، حالا اگر بخوایم باز از نظر تاریخی به این مسئله نگاه کنیم، همونطوری که در این عکس میبینید، این در واقع کوچنشینی ایلات چه در ارتفاعات و چه در بیابان یعنی در صحرا با جلگه ها که شهرنشین هستن همیشه ارتباط خیلی پیچیده ایه. از یه طرف تنشه، به خاطر اینکه برای دستیابی به منابع همیشه یک نوع مسابقه بین منابع آب و کشت و زر، یه مسابقه بین کوچنشین و یک جانشین هست، و از یک طرف یک پیوندی بین این دوتا هست، یعنی که هیچ کوچنشینی بدون شهر و روستا نمیتونه دوام کنه، میتونه دوام کنه ولی ضعیفه، و برعکس هیچ شهری نمیتونه یا روستایی نمیتونه بره وجود اون کوچنشین دوام بکنه. پس این هم یک پیوندی بین این دو هست، هم یکی اون مسابقه و تنشی بین این دو هست. بسیار خوب، حالا اگه ما به یه تعریف قدیمی نگاه بکنیم به این که اصولاً در شهر یا مفهوم شهرستان از کجا میاد، دو پدیده جالب ایرانی میتونیم ببینیم. یکی که مفهوم شهر ظاهراً از کلمه شهرواست، یعنی آنجا که سخن شاه روانه، شهروا یعنی شهر، یعنی چنین دولت قویه، یعنی مرکز دولته، یعنی بوم و مرکز دولت در شهری. این یه پدیده خیلی مهمیه. دوم این که آن مفهومی که ما بهش میگیم شهرستان سابقه خیلی طولانی داره، برمیگرده به دوره ساسانی که بهش میگفتن شارستان. شارستان در واقع همون شهرستانه که یک شکل نسبتاً روشنی داشته، چنان که در این تصویر میتونیم ببینیم. در مرکزش همونطوری که میبینین این عنوان کهندش هست، من این از تاریخ سیستان گرفتم که یک متن خیلی قدیمیه فارسی است مربوط به قرن دهم. یه کهندش رو تعریف میکنه که اکچلی شاید خوبه بد نیست که خود متن رو بخونم. شارستان خود شهر است که غالباً برگرد قهندجی یعنی کهندجی واقع میشده و سوری یا یک باروی برگرد اوست و آنچه بیرون از اون سور باشد آن را ربز یا رباط خوانند. از تاریخ سیستان. خب خیلی به ما مفهوم روشنی میده. در مرکزش همیشه شهر یک دژی داره که بعدها بهشون گفتن ارگ، کهندج و ارگ دژ، که در واقع مرکز سکونت و فرمان روایی دولته که همیشه اول به شهر و بعد بر روستاهای اطرافش حاکمه. بعد محیطی که در وسط این مربع هست آنچه هستش که شارستان یا شهرستان یا شهره، یعنی اون شهرواست، محیطی که اون در واقع ارگ یا دژ بر شهر حکومت میکنه، و در اطرافش اون اطراف مربع وسط اونو بهش میگه سور یا باروه که بعدها شد بارو، یعنی که در واقع برج و باروی دور شهره. این شهر همواره میبایست محافظ میموند، یعنی چرا بعد محافظت میشد از اطراف، یعنی بعد این دیوار رو در اطرافش میداشت، چرا که از یک طرف یک نوع حصاری بود در مقابل مشکلاتی که ممکن بود از خارج شهر به داخل برسه، یکی هم از این که خود شهر رو در داخل بتونه حفظ بکنه. یعنی از حصار دو تا چیز بهره متفاوت داشت، دو تا کارکرد متفاوت داشت. تقریبا این تصویری که ما میبینیم از شهر و نحوه پیدایش دولت تا قرن بیستم دوام کرده. اونی که پیدایش شهر جدید، تحولاتی که در فرهنگ مادی پیدا شد، تکنولوژی جدید پیدا شد، اینها همه شکل قدیمی که هزاران سال در ایران دوام کرده بود رو به کلی دگرگون کرد و اون چیزی که ما امروز ناظرش هستیم. شما امروز در هر کدوم از شهرهای بزرگ ایران بریم بگیرن که حصار شهر کو، حصاری وجود نداره. همه خندق‌ها پر شده، حصارها همه شکسته شده و جمعیت افزون این فاصله بین شهر و روستا رو از بین برده. بدون نگاه کنید در بیرون شهر، اون چیزیست که در دوره زبان پهلوی بهش میگه رستاگ و در زبان فارسی روستا یا در عربی رستاق هست، که این در واقع اون فضای دور شهریه که کشت و کاره و شهر رو تأمین میکنه. تغذیه شهر از راه این ارتباط با روستاست. یعنی همونطور که گفتم تقریبا هیچ شهری بدون روستا نمیتونست بمونه. به خاطر این بود که یک وظیفه بزرگ دولت محافظت این فضای شهری در اطراف خودش بود، این فضای روستایی در اطراف خودش بود. حالا چند مثلا این که چطور این پیوند شهر و روستا وجود داره، مثلا باز هم اگه به فردوسی رجوع کنیم، میگه که به تو دادم آن شهر و آن روستا، یعنی ارتباط بین شهر و روستا رو نشون میده. تو بفرست اکنون یکی پارسا، که اون هم پدیده جالبیه که این اشاره به دوره ساسانی این بیت، که در واقع موبدی حتما باید در شهر می بوده که این ارتباط به شهر روستا رو تقویت میکرد از راه مذهب. و یا اینکه بیت دیگری که ازش هست، چون از شهر یک سر بپرداختند، به گردندرش روستا ساختند. یعنی روستا رو درست باید دور شهر می ساختی تا شهر بتونه دوام بکنه. خب اینم نکته دومه. بیرون از این محبته، اون خطایی که در واقع خطای فرضی هست، این فاصله بین کوچنشین و شهرنشینه و این خطری که همواره از راه یا خطر یا تهدیدی که در واقع همواره از جانب کوچنشین به شهرنشین و برعکس از جانب شهرنشین به کوچنشین به خاطر دولت و قدرت دولت بوده. مثلا ما اگر نگاه کنیم در ایران، این نظریه مشهور ابن خلدون مبتنی بر این نکته که همواره جمعیت کوچنشین یا ایلات یا بدویان در محیط افریقای شمالی یا مصر، بعد شهرها همیشه بالاخره حکومتی پیدا میکنن، یعنی که این اونها ساکن نشینن، جمعیت های یک جانشین نمیتونند اون تحرک جمعیت های کوچنشین رو داشته باشن و این کوچنشینان به خاطر این تحرکی دارن همیشه میان و نهایتا شهر رو مالک میشن. و در تاریخ ایران این به خوبی محسوسه. ما اگر نگاه بکنیم، شاید از عهد ساسانی و بدون شک از قرن دهم به این طرف، ابتدای قرن یازدهم به این طرف، ما این تنش بین جمعیت کوچنشینی که میخواد به شهر بیاد رو و به شهر حاکم بشه رو میتونیم ببینیم. خب مثلا یک نمونه خیلی بزرگی که میتونیم ببینیم ایران، حالا در مبحث ایران و ایران بهش بیشتر میپردازیم ولی اینجا فقط ذکرش میکنم، مثلا ایران همیشه با جمعیت ترک‌نشین شمال شرق خودش که یک جانشین نبود بلکه بیشتر کوچنشین بود تحرک داشت، همیشه مشکل داشت. اینا حیات لحظه، این هونهای سفید یا هفتلایتس به انگلیسی، که در عصر ساسانی مشکلی بزرگ بود در مرزهای شرقی ایران، در بلخ به خصوص، یا در دوره اسلامی ما این رو با آمدن قبیله یا ایل سلجوق در قرن 11 به داخل ایران میبینیم که از ماوراءالنهر گذشتند و به داخل ایران وارد شدند و اون امپراتوری بزرگ سلجوقی رو در قرن 11 و 12 ساختند که یک اساس بسیار مهمی برای شکل‌گیری نه تنها جامعه ایران بلکه جامعه اسلامی در سراسر دنیای اسلام بود. یا بعدها در حمله ایلغار مغول یا تاتار، اون چیزی که شناخته بود، باز هم این اومدن جمعیت‌های عظیم ایلی بر پشت اسب یا با خدم و حشم خودشون که به وارد دشت‌های ایران می‌شدن و می‌خواستن دشت‌های ایران تبدیل به مراتع بکنن برای خودشون، یه پدیده خیلی بزرگ دیگه که شکل جامعه ایران رو تغییر داد و همیشه چالش برای شهر بود. یا در دوره متأخر می‌تونیم ببینیم بعد از یورش‌های تیموری در دوره صفویه می‌تونیم ببینیم آمدن قزلباش از حاشیه به شهر، این رو باز هم میشه دید، به مرکز. یا در دوره قاجاریه میشه دید، بالاخره تا پایان قاجاریه هم ما هنوز با یک سلسله ایلیاتی مواجه هستیم که البته شهرنشین شده ولی اصل و ریشش ایلیاته. اولا که باید توجه داشت که تا شاید میشه گفت دهه های سوم یا چهارم قرن بیستم جمعیت کوچنشین ایران بر جمعیت یک جانشینش توافق داشت از نظر تعداد. شاید در دوره قاجاری میشه گفت 75% جمعیت ایران کوچنشین بود، تنها 25% چهارنشین. با این حال دولت همیشه مواجه بود با این مشکلی که اون جمعیت اکثریت 75% که زبانهای متنوع داشت، اقوام متنوع بود، طرز زندگی متنوع داشت، اینها رو چطور میتونه در زیر چتر این شهر و قدرت مرکزی حفظ بکنه. و این در واقع ما رو به این مطلب رهنما میشه که چرا در نظام سیاسی ایران، در فرهنگ سیاسی ایران ما یه مفهومی داریم به نام ممالک محروسه، یعنی یک دولتی داریم که در شهر مستقر، پایتخت داره، مراکز متعدد شهری داره، ولی طرزی که میتواند این شهرستان‌ها، این استان‌ها، اگه عنوان ساسانیش رو بهره بگیریم، استان‌ها رو کنترل بکنه، نظارت برشون بکنه و یا اونها رو در مناطق کوهستانی یا بیابانی در زیر سروری خودش نگه داره، یک نظامی داره به اسم نظام محروسه. محروسه از کلمه حرص در عربی حرص با سین نباشد، به معنی حفظ و نگهداری است. ممالک محروسه یعنی سرزمین هایی که محافظت شدن، حمایت شدن، نگهداری شدن توسط دولت مرکزی. یعنی دولت مرکزی در فکر اندیشه سیاسی ایران از ابتدای کار، شاید میشه که از عهد هخامنشی، اگه شما برگردید به کتیبه بیستون همین رو میتونید ببینید که در دوره ساسانی میتونید ببینید و بدون شک در دوره اسلامی میتونید، مخصوصا از دوره ایلخانی به این طرف، از قرن 13 به این طرف خیلی روشن میتونید ببینید که دولت ایران خود رو یک مرکزی میبینه که یک سلسله سرزمین‌های نیمه مختار، نیمه خود مختار رو در زیر چتر خودش داره که به اینها میگه مملکت محروسه. یعنی چه؟ یعنی بهشون اجازه میده که حکومت داخلی خودشون رو داشته باشن، طرز مالیاتشون رو خودشون جمع بکنن. مرکزیت دولت اصولا اجازه نمیداد، امکانات دولت اجازه نمیداد که دولت مرکزی مقتدری پیدا بشه که بتونه مستقیما به روی شهرستان‌ها یا استان‌ها یا ولایات خودش حاکم بمونه. یعنی در واقع نظام محروسه نظام عالی، ایدئالی بود برای شکلگیری فرهنگ سیاسی. یعنی هیچ پادشاهی در مخیلش خطور نمی‌کرد که خودش، هیچ دولتی از پایتخت خودش به همه جزئیات امور در شهرستان‌ها بپردازه، چه برسه به ایلات دوردست که اصلا امکان دسترسی بهش نداشت، نه قدرت نظامی داشت، نه توانایی مالی داشت، نه اصولاً به صرفه بود براش که حکومت خودش رو اینطور تسری بده در استانهای خودش، ایالات خودش. پس این مفهوم پیدایش یک دولت محروسه یه امر خیلی رایج، پذیرفته و کاملا منطقی برای یک بوم و بری بود که ما بهش اینجا پرداختیم. مگه شما تمر پستی دوره مشروطه هم ببینید، که امیدوارم یه نمونهش رو من به شما بتونم نشون بدم، ببینید هنوز می‌نویسه تمر ممالک محروسه ایران تا 1299، 1300 خورشیدی، 1300 چند خورشیدی، هنوز روی تمران ببینید ممالک محروسه ایران، تمر ممالک محروسه ایران، پست ممالک محروسه ایران. ولی در این دوره تغییری پیدا میشه، به جایی که بنویسه پست ممالک محروسه ایران، میشه پست دولت علیه ایران. یعنی چی؟ یعنی با پیدایش دولت پهلوی، تمرکز قدرت، منابع جدید اقتصادی، دولت امکان اینو داره، ارتش متحدالشکل در دوره پهلوی که تمام اون محروسه رو در کنترل شخصی خودش بگیره، دیگه قوانین ایلات، حکام نیمه خود مختار در مناطقی مثل کردستان، بلوچستان، خوزستان که نامش در این حال عربستان بود، در سرتاسر حواشی ایران، این که در مرکز نبود، در حاشیه بود، حتی در مرکز این طرز در واقع سروری و نظارت بر سرزمین ایران تحول پیدا کرد. یک دوره بعد از اون میبینیم باز هم جالبه که حتی دیگه دولت علی ایران هم نیست، روی تمر میشه پست کشور ایران. یعنی که حال به جای ممالک محروسه به یک کشور واحد فکر میکنه. این رو من به عنوان یه نمادی از این نکته میگیرم که چطور پیدایش قدرت مرکزی و توانایی هایی که پیدا کرد در دوره جدید اجازه داد که اون بوم و بری که ما اینجا ازش صحبت میکنیم، یه نظام خیلی ظریف، آسیب پذیر و بسیار متأثر از محیط زیست خودش بود، کاملا تغییر پیدا بکنه. یعنی یه الگوی کاملا متفاوتی از اینی که در گذشته هزاران سال در ایران تحول پیدا کرده بود، دگرگون شده بود، دگردیس شده بود، به صورت مفاهیم جدیدی که از در واقع وارداتی بود، همه، چه در شکل شهر، چه در ارتباطات بین شهر و روستا، چه در ارتباطات بین شهر و روستا و جمعیت کوچنشین پیدا شد. امروز ایران شما نگاه کنید، جمعیت کوچنشین خیلی کوچکتر از سابقه، به مراتب کوچ، شاید 5% جمعیت ایران هم دیگه نیست. اونی که 75% بود در عرض شاید کمتر از یک قرن شد 5%. اون سیطره شهر به عنوان که امروز ما بهش دیگه نمیتونیم بگیم شهر، بلکه ابرشهره، یه فضای عظیمیه که جمعیت چند میلیونی رو باید ارتزاقش رو تأمین بکنه، آب و زیستش رو تأمین بکنه و در واقع به صورت سرطانی رشد بکنه، برای اینکه بتونه اون انفجار جمعیتی دوره حاضر رو، یعنی دوره جدید رو در قرن بیستم پاسخ بهش بده. و این مسئله ایه که متاسفانه از بین رفتن اون تعادل بین بوم و بر باعث شده که در دوره جدید ما مواجه بشیم با این مشکلات عظیم اقلیمی، مشکلات عظیم محیط زیستی. شما اگه مثلا ریپورت های گزارش های عباتو بخونید در حوالی 1845 دوره نیمه قاجاری بخونید، بزرگترین شهر ایران شاید 50,000 تا جمعیت داره، 50,000 تا. تبریز مثلا شاید مثلا 70,000 تا، تهران 30,000 تا. اینا شهرهایی بودن که از نظر محیط، از نظر جمعیت و بعدم با اون مشکلات بزرگ درو شدن جمعیت با همگیری های بزرگ یا قحطی های بزرگ این جمعیت پایین می افتاد. یعنی افت جمعیتی ایران از زمان صفویه تا پایان دوره قاجاری کماکان محسوسه. اون چیزی که ایران نمی داشت برای اینکه بتونه منافع خودشو یا مرزهای خودشو حفظ بکنه، یک علت بزرگیش بود که جمعیت نداشت، منابع که نداشت که هیچی. حالا این قاجاریه بیچاره ناسزا میخوره و فوش میخوره، ولی کسی توجه نمیکنه که ایران جمعیت کلش در نیمه قرن 19 هم شاید 4 میلیون 5 میلیون بود، که از اون 4 یا 5 میلیون یه جمعیت بزرگش کوچنشین بود، شهرنشین نبود. البته این نکته هم باید من اضافه بکنم، یکی از هنرهای دولت این بود، به اضافه دولت قاجاری، این بود که بتونه یک ارتباط کاربردی بین شهر و روستا، بین شهر و ایلات برقرار بکنه، یعنی بین یک جانشین و کوچنشین. چرا که ازش کالاهاشو میگرفت، دام و پشم و روغن و لبنیاتو میگرفت ازش، در موقع جنگ ازش قشون میگرفت، چون قشون ایران بخش اعظمش تا پیدایش نظام جدید که تازه اونم یه بخش خیلی محدودی بود، یه قشون الیاتی بود. اگه شما میخواستی با یه دشمن انیرانی طرف بشی، باید از تمام ایلات ایران میگرفتی که بیار برای تو بجنگن. توجه میکنید یه ممالک محروسه، یکی از علتی که محروسه بود به خاطر اون ایلات بود که میتونستن این مرزشو حفظ بکنن. و در مقابل شهر مهم برای ایلات بود. چرا؟ به خاطر اینکه میتونستن بقایی داشته باشن و دوام کنن، به خاطر اینکه بعد منابعشون رو میفروختن، در مقابل چیزای دیگه میگرفتن. شما اگه ببینید پراکندگی ایلات ایران نگاه کنید، شگفت‌آوره. نه تنها به خاطر شگفت‌آوره، به خاطر وسعت و پراکندگیش، بلکه به خاطر تنوعش. شما کرد داری، بلوچ داری که کوچنشینن، یا نیمه کوچنشینن، بختیاری داری، قشقایی داری، ممسنی داری، شاهسوان، ایلات کرد شرق ایران، بلوچ، ترکمن حاشیه نشین، و در داخل ایلات متعدد اطراف تقریبا همه شهرهای ایران. شما اگه نگاه کنید کرمان، ایل عطاللهی که اسماعیلیه بود خیلی مهمه، چیز بختیاری دور اصفهان، قشقایی دور شیراز، اون ایلاتی که قاجاریه به هم پیوستند، خمسه دور شیراز، که اونا ایلاتی متفاوتی بودن که جمع شدن، یه در واقع ابر ایل ساختند، چنانکه خود بختیاری هم ابر ایله، چارلنگ و هفلنگ و اینا هم یک جزی از این ابر ایل بود که تو انگلیسی بهش میگن کانفدرسی، یعنی یه ایل نیست. در واقع ایل اصولا مفهوم یه قدری گمراه کننده است و به خاطر هم اینقدر در زبان فارسی قوی نیست، و اینکه اون که در فارسی بوده بیشتر طائفه بوده، تیره بوده، اینها بوده که خانوار بوده، که اینها الزاماً همیشه از یک گروه قومی بر نمیخواستن. گاهی وقتا فارسی زبان با ترک زبان با هم بوده، گاهی وقتا کرد و فارس با هم بوده. یعنی که دولت یکی از کارهایی که میتونست بکنه برای حفظ ممالک محروسه این بود که این ایلات رو یک طوری با هم دیگه مثل یه شطرنجی باشون بازی کنه که اجازه نده زیاد قدرتمند بشن و شهر رو مورد هجوم قرار بدن و در این حال بتونن مرزهای ایران رو در مقابل ان ایران حفظ بکنن. مثل شما میگی کرد در شرق ایران چی کار داری؟ شمال خراسان. اینا همه کردهایی بودن که از کردستان ایران در زمان شاه عباس منتقل شدن به خراسان. چرا؟ برای اینکه در مقابل ازبکان یک چیزی حفاظی اونجا پیدا بشه. در زمان نادر متعدد ایلات به این طرف و اون طرف فرستاده شدن. در داخل ایران این یه پدیده دائمیه. ایل بختیاری شما در قرن 18 در قرن 17 ازش خیلی کم میشنوید، اصلا نیست. در قرن 18 یه دفعه پیدا میشه، یه بزرگترین ایل ایران در قرن 18 که رشد میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه این نظام ایلیاتی چیز خیلی متحول متغیری بود که دولت مرکزی هم درش نقش داشت، در اینکه چطوری اینو بسازه. مثلا در منابع قاجاری گاهی وقتا میخونیم که مثلا فتحعلی‌شاه میگه که این طایفه از این ایل بلند شه بره تو خاک اون یکی ایل بشینه. یعنی در واقع ایلو میساخت. یعنی این یک نوعی سوشال انجینیرینگ یا میشه گفت ترایبال انجینیرینگ داشت که میتونست این چترنج یه طوری بازی کنی که هیچ کس زیاد قوی نشه. یا اینکه رقابت‌های داخلی بین رهبری خوانین ایلات، به یکی میگفت ایل خان، به یکی به اون یکی میگفت ایل بیگی، و این ایل خان و ایل بیگی در واقع دو نوع قدرت ایلیاتی بودن که هر دور دولت مرکزی تعیین کرده بود، همه در مقابل همدیگه بودن. یا کلانتران که خوانین تعیین میکردن، همیشه کلانتران یه طوری تعیین میکردن که قدرتی هیچی که از طایفه ها زیاد نشه. در دوره پهلوی یک ارتش متحد و شکلی با نیروی قوی اسلحه تازه پیدا شد، با یک در واقع ایدئولوژی و اخلاق نظامی جدید که خیلی آمرانه و خودکامه و ناظر بر همه، مایل به این بود که همه چی رو کنترل بکنه پیدا شد و منابع مالی که بتونه این کار رو باش بکنه. یعنی که اون درآمد نفتی که در واقع در اختیار دولت انگلستان یا شرکت نفت و ایران انگلیس بود، یه جزء 16% که حالا هر چقدر بود در واقع به دولت ایران میرسید، اون هم حیاتی بود برای اینکه این توانایی قدرت رو، توانایی دولت رو افزایش بده. و دقیقا داد. یعنی ارتش متحد و شکل چرا شکل گرفت، چرا اینطور تقویت شد؟ در واقع به خاطر اینکه این منابع رو در اختیار داشت و رضاخان از ابتدای کار به هیچ وجه اجازه نداد که این منابع صرف بوروکراسی بشه یا صرف منابع بهبود اوضاع ارتباطات ایران بشه. در قدم اول متحد شکل شدن ارتش پهلوی بود، یعنی قزاق و قوای دولتی و ژاندارم که از دوره مشروطه پیدا شده بود، اینها رو به هم دیگه پیوست و از درونش یک فرهنگ نظامی تازه‌ای پدید آورد که خیلی قوی بود. چون اگه گزارش‌های بعضی از این افسران دوره اول رضا شاه رو ببینید، می‌بینید که چقدر دولت مرکزی با قدرت توانست به جایی بره که هرگز پاشو نذاشته بود. در ممسنی در فارس، البته در خوزستان، در مقابله با قشقایی، در مقابله با بختیاری، در مقابله با شاهزبند، در مقابله با بلوچان، تمام کردها در سیمیتخو در کردستان، تمام اینا اون برنامه اسکات ایلات بود که برنامه بود که خیلی با خودکامگی کامل با کنترل کامل انجام شد و مرکزیت دولت رو به مراتب تقویت کرد. در نتیجه آنچه که ما امروز شاهد هستیم در مقایسه بین ایران و سرزمین‌های همسایه به خوبی روشنه. ایران مثل عراق نیست. ایران نظیر افغانستان نیست. ایران نظیر عربستان سعودی نیست. ایران نظیر پاکستان نیست. ایران حتی نظیر ترکیه نیست. چون اینها همه هنوز بعد از بیش از یک قرن مدرن شدن، بعد از یک قرن هنوز گرفتار این تنش‌های قومی هستند، بین کرد و ترک در ترکیه، بین کرد و عرب و شیعه در عراق، بین ایلات متعدد از پشتو و تاجیک تا هزاره و ازبک و غیره در افغانستان، و همینطور در سرزمین‌های مجاور. ایران تنها سرزمینی که به خاطر این تجربه دوره پهلوی و این یکسانسازی که خب هم جنبه مثبت داشت هم جنبه منفی داشت. منفیش این بود که تنوع بسیار زیبای ایلات، تنوع فرهنگ، تنوع زبان، تنوع زیست، تمام اینها رو تغییر داد، به یه یکسانسازی شهری پهلوی تبدیل کرد. ولی از این جنبه شاید میشه گفت منفیش بود، جنبه مثبتش این بود که ایران یک پارچه ای ساخت که اگرچه درش هنوز صحبت از جدایی خواهی‌های آذری یا کرد یا بلوچ یا نظیر اینها یا عرب در خوزستان هنوز هست، ولی به نظر من اینا جریانات بسیار ضعیفیه. ایران یک پارچگی پیدا کرده که دیگر گرفتار اون مشکل جدایی تجزیه طلبی به این راحتی نمیشه. یعنی در واقع اون تجربه پیدایش دولت دموکراتیک آذربایجان فرقه در دوره پیشوری یک نمونه تاریخی بود که این جدایی خواهی به نتیجه در مورد ایران نمیرسه، حتی در مورد خیلی در موقع خیلی بحرانی در تاریخ ایران. بسیار خوب. اما این نکته‌ای که در ابتدای کار این هم بگم و اینو تمامش کنیم، ایرانیان با توجه به اینکه خب خیلی به سرزمین خودشون دلبسته هستن و یک پیوند در واقع معنوی با این سرزمین خودشون دارن، ولی در طول دوره جدید به تدریج اون پیوند طبیعی رو با سرزمین خودشون به تدریج از دست دادن. چرا که شهر بزرگ شد، چرا که ارتباط با روستا تغییر کرد، چرا که نحوه تولید تغییر کرد، و در نتیجه یک نوعی دوری و بیگانگی نسبت به بوم، نسبت به سرزمین پیدا شد. البته شاید در نسل جوان تدریجاً این داره تغییر میکنه، ولی بی احترامی به طبیعت یه پدیده‌ای که امروزه در همه جای ایران میتونیم ببینیم. یعنی این مفهومی که حیات وحش، زیست طبیعی محیط خارج از شهر مهمه، باید حفظ بشه، باید آب جاری باشه، باید این سرزمین به خاطر این که بقایش خودشو با حفظ بکنه، باید این بسیار رابطه ظریف رو بین بیابان و آبادان حفظ کرد. اگر آبادی و بیابانی این رابطه رو رابطه ظریف رو حفظ نکنیم، هر دو از بین میره، چنان که امروز بخش اعظمیش از بین رفته. فرسایش خاک پیدا میشه، منابع زیرزمینی آب ازش استفاده بی رویه میشه و نابود میشه، رودخانه ها خشک میشه، حیات وحش از بین میره. خب شما نگاه کنین امروزی که جمعیت ایران 90 و چند میلیونه، الان اگه اشتباه نکنم 90 میلیونه شاید، در ارتباط با جمعیتی که در ابتدای قرن 20 10 میلیون بوده که 8 یا 9 برابر شده. خب این جمعیت، این انفجار جمعیتی باعث فرسایش میشه و این درک تاریخی از این نظر مهمه که به ما نشون بده این رابطه چقدر آسیب پذیره و به ما بگه که چطور باید حفظش کرد. این طبیعت مهمه برای اینکه بقای یه ملتی بهش وابسته است.
نسخه ویدیویی این درس گفتارها رو از وبسایت و شبکه‌های اجتماعی آسو ببینید. همچنین پادکست این درس گفتارها و دیگر پادکست‌های آسو رو میتونید از اپ‌های پادگیر و به نشانی نشر آسو بشنوید.